بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. اما لو افل موکلو فستوفا الوکیل بعده قبل العلم فلا قصاص ایزن لکن علیه الدیت لمباشرته و بطلان وکالته بالعفه. خب بحث ما در مورد به کارگیری وکیل در قصاص بود. بیان شد که به کارگیری وکیل اگر در جهت اثبات قصاص باشه مشکلی نیست، اما در جهت اجرای قصاص شاید شائبه و شبهه در ذهن حاضر بشه، به همین جهت فقها مورد بحث قرار دادن. اما این مطلب در قالب فروعاتی بحث میشه. فرع اول در جلسه گذشته بحث شد، در مورد عزل وکیل بود. فرع دوم در مورد عفو موکل هست. مطابق قواعد وکالت در بعضی از موارد قهرن از بین می رود. با مردن موکل وکالت از بین می رود. اگر موکل اهلیت نداشته باشه بعد از عقد وکالت دیوانه بشه، وکالت از بین می رود. یکی از مواردی هم که وکالت از بین می رود این است که مورد وکالت از بین بره، یعنی صالبه به انتفاع چی بشه؟ موضوع بشه. من به آقای غلامی بگم که شما وکیل من هستی در اینکه خونه من رو بفروشی، بعد از دارم زنگ بزنم به آقای سپاسی بگم که لطفاً این راننده لوده رو بگو بری خونه رو تخریب کنه و نخاله های ساختمانیش هم ببره بریزه بیرون قم. بعد از اینکه خونه تخریب شد نخاله های ساختمانیش هم ریختن بیرون قم، خونه دیگه وجود نداره که آقای غلامی به عنوان وکیل بفروشه. لازم میگن در چنین مواردی هم وکالت در اون مورد از بین میرود. خب یکی از مواردی هم که در مانحنفی باعث از بین رفتن وکالت میشه عفو موکل هست. من شخصی رو وکیل میگیرم در جهت اجرای قصاص، بعد میام از اون طرفش خودم عفو میکنم، یعنی میبخشم، دیگه جانی وجود نداره، حق قصاصی دیگه ثابت نیست که بخواد وکیل چیکارش کنه، اجراش کنه. حالا صحبت در این است که اگر این عفو بعد از اجرای قصاص صورت گرفته باشه، آقای موکل خبر نداره، قرار بود که آخر این برج اعدام صورت بگیره، اما به جهاتی اعدام زودتر صورت گرفت، آقای موکل خبردار نشد و عفو کرد، و اعدام شده دیگه، دیگه عفو میشه لغو، هیچ اثری برش مترتب نیست. اما اگر عفو قبل از اجرای قصاص باشه، این عفو یا به گوش آقای موکل رسیده یا به گوش موکل بخش وکیل، اگه به گوش وکیل نرسیده باشه خب با عفو وکالت ساقط میشه، اختلاف ندارن، اگرچه بعضی ها وجهی رو مطرح کردن که بگیم وکالت ساقط نمیشه، اما قائل نداره. اینا رو میگن شرط چی؟ نتیجه، نه فعل. نتیجه بخواد باشه یعنی اینکه عفو کردم، نتیجهش چی میشه؟ سقوط حق قصاص. وقتی موضوع وجود نداره بقای وکالت معنا نداره. اما بعضی گفتن که نه، وکالت دو اثر داره، یه اثرش آثار خارجیه، یه اثرش آثار حقوقیه. آثار حقوقی وکالت نیازی به بودن موضوع تو خارج نیست. یه بار اینو توضیح بدم. آقای موکل عفو کرد، وقتی که عفو کرد یعنی اینکه حق قصاص ساقط شد، وکالت دیگه موضوع نداره، درسته؟ اما آثار حقوقی میتونه داشته باشه، مثل همینجا که به گوش وکیل نرسیده که عفو کرده، وکیل رفت قصاص رو اجرا کرد، خب قصاص که ثابت نیست، یعنی اینکه حق قصاص برای وکیل ثابت نیست، چون عمدی در کار دیه ثابت هست یا نیست؟ میتونیم بگیم یکی از آثار وکالت این است که او عملش را از روی حق انجام داده و نابحق نبوده است، لذا دیه هم ثابت نیست، میشه آثار حقوقی وکالت. به همین خاطر مرحوم شهید ثانی در مسالک الافهام به عنوان وجه مطرح کرده، یعنی اینکه در اثبات دیه، خب اما دیتو ففی وجوبها وجهان، دیه دو وجه دارد، یک لا تجبو، دیه واجب نیست، لانه افا بعد خروج الامر به من یدهی، یعنی چه افا بعد خروج الامر من یدهی؟ یعنی این که آقای موکل کار کرد، دستش در رفت، بعد اومد اف کرد. میگه مثل این که من یکی رو وکیل میکنم، میگم فلانی رو با تیر بزن، تیر رو که شلیک کردم، بعد میگه نزن، من گذشت کردم، من گذشت کردم. خب دیگه تیر رفت، دیگه چی رو گذشت کردی؟ شما اینو وکیل قرار دادی. لذا میگن که کل اف بعد رمی سهم، اف بعد از پرتاب شدن تیر، یعنی لغوه، دیگه فایده نداره. اما در یه صورت هم این است که آقای وکیل میدونه که اف شده، آقای وکیل میدونه که موکل مورد اف قرار گرفته، معناش این است که یعنی تو دیگه حق اجرای قصاص به تعبیر دیگه کاسه داغ‌تر از آش نباید بشی. فقط در اینجا مباحث تفصیلی وجود داره که محل بحث من نیست. شبهه موضوعیه داره، شبهه حکمیه داره. شبهه موضوعیه مثل چی؟ ایشون وکیل شده بود در جهت اجرای قصاص دو نفر، خبر بهش دادن که آقای موکل یکی از این دو نفر رو عفو کرد، نمیدونه کدام. شبهه حکمیه داره، نمیدونه که آیا عفو موکل باعث سقوط وکالت میشه یا نه، باید مقدمتا وکالتو چیکار کنه؟ به تعبیر دیگه از امروز که من وکیلم، یکی من یکی موکل، تا زمانی که من وکیلم یه دونه من یه دونه تو، تو عفو کردی ولی من از باب وکالت چیکار کنم؟ اجرا کنم. اینا بحثای تفصیلی که از محل بحث ما خارجه. به که سوال داشت بنویس.
الان توی زمان ما این بحث اینجوری پیش میاد، چون بحث عفو توی محکمه باید داره اونجا
اعلام میکنه وکیل نبوده،
اعلام کنه دیگه، اونجا دیگه
پا... نه
داره.
آره میتونه وکیل اجرا کنه دیگه. نه اجرا احکام اینجا انجام نمیده، در دعاوی خصوصی اجرا احکام انجام نمیده که، در دادگاه انقلاب و حکومت انجام میده. شما خودت تشریف میبری صبح چهارپایه لگد میزنی، اونا دخالت نمیکنن، اصلا حق دخالت ندارن، مگر اینکه شما نماینده دادستان رو وکیل کنی، هزینه هم ازت میگیرن. در اعدام هایی که قتل نفس صورت بگیره، اولیاء دم یک نفر رو به عنوان مجری معرفی میکنن. ما داشتیم نمونش که بنده خدای رفته بود چارپایه رو بزنه، نتونست، چادرش در آورد انداخت زیر چارپایه بکش، هرچی زور زد زورش نرسید، بعد گریه افتاد و بخشید، گفت خدا نمیخواد این کشته بشه، و حالا این دیگه لطف الهی بود، یه لحظه خداوند متعال به دلش انداخت که این نمیشه، یعنی نمیخواد، لذا قصاص رو عفو کرد. کلن رویه قضایی در دعاوی خصوصی دخالتی نمی کنن، لذا قاضی هم حق تندی اصلا نداره، لذا قاضی حق نداره به خانواده وکیل و هی سیخ کنه که خب حکم اعدام که آمده بیایید که اجراش کنیم، نه، تازه باید امهال بده. حکم اعدام اومده، ما تاریخ اعدام برای 6 ماه آینده تعیین کردیم، باز باید امهال کنه، مهلت بده که اینا بتونن رضایت به، حتی شب قبل از این که بخوان اجراش کنن حکمو میرن خونه بنده خدا برای رضایت، صبح باز دوباره میرن برای رضایت، تا لحظه آخر پیگیرن که عرضم به حضور شما در دعاوی خصوصی ها، در مسائل حکومتی که دادگاه انقلاب رسیدگی میکنه نه دادگاه کیفری، اون جدا، اون همه چیش به یاد حکومت هست. اما اینکه آقای غلامی گفت، آقای غلامی سوالش اینه که امروز شخصی که میخواد عفو کنه تشریف میبره قوه قضاییه؟ نه، من در عربستان هستم، من در عراق هستم، ایام اربعین هست و اونجا یه تحولی برام حاصل شده. آقای غلامی رو میبینم میگم شما کی اومدید؟ آقای غلامی میگه ما 20 روز قبل از اربعین اومده بودیم، میخوایم فردا هم برگردیم، حالا یه هفته به اربعین مونده. من با آقای غلامی میگم آقای غلامی من میخوام که سلامت الله فلانی رو عفو کنم، دو روز قبل از اربعین قرار اعدامش کنن، من وکیل گرفتم که اعدامش کنن، خودم اومدم اینجا حوصله موندن ایران نداشتم، دلم هم نبود بکشمش، اما این بچه من کش من باید اینو میکشتم. حالا اومدیم اینجا واقعا دلم یه جوری شده اینا، میبری دفترخونه حقوقی در عراق و یک سند تنظیم میکنن، سند بین المللی نه ملی، بعد این سند و قرار آقای غلامی بیاره ایران و اینو ببره تحویل قوه قضاییه بده، عفوی که صورت گرفته را اعلام کند، اخبار کند. آقای غلامی هم میاد و فامیلا دور و برش جمع شدن و کربلا اومده گوسفندی زدن زمین و بعدم میگن بریم کوهای مینودشت، اصلا یادش میره داستان حضرت یوسف که اون بنده خدا گفت که میره پیش پادشاه، ما هم چی گفت بنده خدا رفت پیش پادشاه جام شرابی و انگوری و بسادی یادش رفت، بعد یوسف بهش گفت مرد حسابی تو، مگه تو قرار نبود که بری بگی گفت یادم رفته بود که بهش بگم، تاخیر کرده بود که. یه تفسیر خیلی خوبی هم تو اون آیه هست سبحان الله. حالا این موارد اینجوری زیاد پیش میاد که یا نه میاد میره نمیدونه که باید بره اجرای احکام، درسته میره خود دادسرا پیش خود دادیار نه پیش قاضی اجرای احکام، اینو مینویسه و این بنده خدای قاضی دادیاری هم که اونجا هست توجه نمیکنه که خوک فردا صبح، نمونه ها زیاد داشتیم که طرف تو همین گنبد ما اعدام شد، نامه عفوش از یک هفته گذشته در اتاق دادیار بود و ایشون امهال کرد، سستی کرد و اینو نرسونده بود. از اون مؤاخذه با میشه، یعنی تعذیر میشه. نه ثابت نمیشه. مگر اینکه ثابت بشه عامد بوده. خوندید قبلا داشتید دیگه. کسی که عمدن دارو رو نرسونده. عامد. اما بعضی وقتا واقعا سستیه، تنبلیه. که بعضی وقتا ما همینجوری گفتم صبح های کاویانی محمد تایی امروز صبح 5 خواب بلند شده بود قرار بود که شبا مرسه میونه سه‌شنبه دوش بگیره، تا آماده شد دوش گرفته موهاش سه شده تا آماده شد من از 6:30 تو پارکینگ تو ماشین نشستم، این 6:47 دقیقه تشریف آورد تو راک میاد بهش گفتم پسرم چند دقیقه همون بودی 40 دقیقه نیم ساعت سر موهات بود، صبحانه تو بخیر راحت خوردی لباسات پوشیدی، این رویه رو داشته باشی بعدا شمالی ها بهت میگن ملا یواش، شمالی یه نفری که شغل باشه آخوندم باشه بهش میگم ملا یواش، گفتم اینجوری نمیشه بعد کارتو درستن. بعد رسیدیم تو پارکینگ شرقی یه پراید اینجوری پارک کرده بود، یعنی نصف سرش تو اون قسمت لاین، گفتم نگاه کن این یعنی چه، هر جا رسید ترمز دستو کشید پارک ماشینت بعد درست باشه، این خط کشی کردم برای نظم شهری، حیوان که نیست یادم که بالاخره این نظمشه. تو همین قضیه دادیارم عین همین که الان دارم میگم آدمی بوده تحقیق کردن بررسی کردن ایشون عامد بوده، گفتن نه بابا این همین جوریه، این ناما رو میزش همین جوری تلمبار میشه یه دونش ثبت نمیکنه. ما 2 سال تمام دویدیم نامه جور کردیم از معاونت پژوهش حوزه، از آموزش حوزه و تبلیغ حوزه، 3 تا نامه گردن کلوف گرفتیم، نامه ها رو دادیم به پسر آقای نواب که رئیس هیئت مدیره مرکز خدمات باشه، اینا رو برد پاراف کرد، دستور داد به آقای میر محمدی که این طلبه آقای مرحوم سید مهدی حسینی رو ایشونو این بیمه تامین اجتماعی خانوادهشو وصل کنید، یه مزایایی بهش بدید، این سالیان سال طلبه بوده اما کد تحصیلی نداشته. آقای میر محمدی نامه ها رو برده داده تحویل مسئول دفتر آقای میر محمدی، الان 1 سال ایشون میگه نمیدونم کجا، نامه نیست. من دبیرخونه اینا رو فکر کنم ثبت کردم، دبیرخانه رفت سید پیش خدای میر محمدی رفت، نامه ها گم شد تام. برات مهمه تو که مشکل که نداری که، تو که بچه یتیم که نداری که، برات مهم نیست. 3 تا نامه گم شد. آقای کاویانی خود ما که اینجا هست اون چندین سال پیش 10-15 سال پیش خب اینا گرگان درس میخوندن میرفتن حوزه تا کد تحصیلش هم طول میکشید، اومد بون بره کد بگیره، من بهش گفتم که شرایط اینجوریه ما میریم اتاق فلانی شما هیچی نمیگی، من بهش میگم کد این بنده خدا چی شد قرار بود امروز صادر بشه، این فکر کرده به من قول داده دیگه، گفت این گفتم با این طلب اینجا علاوه کدش چی شد، گفت آقا بالا، یعنی در همین حد مرتب بالا کد گرفتیم اومدیم. این بی مسئولیتیه، بی توجهی کردنه. خب یه آقای تو گرگان بود یه میز داشت از این میز بزرگتر، کشوهاش چند برابر این بود، تو این کشوها پر بن اتکا بود. اون قدیما حوزه اتکا میداد، پر بودا، تمام باطل شده بود. بعد ما رفته بودن بچه ها تمیز کنن، یعنی چندین میلیارد بن اتکا اونجا بود، نمیداد به طلبا. آقای تهران به من گفت که من به فلان طلبه تو استان گلستان بن کفش ملی دادم، بن کفش ملی دادم که به طلبه ها بده تو فلان شهرستان اینا زن و بچه هاشون عید نوروز چند سال پیش برن کفش ملی بگیرن. رفتن گرفتن، گفتم نمیدونم، باید سوال کنم، من که طلبه نشیدم کسی بن بهشون داده باشه. به آقا گفتم آقا این بنای کفش ملی که این آقا برای شما فرستاده چه؟ او همین، یه ا داشت و یه او داشت، فهمیدی؟ چندین میلیون بن کفش ملی باطل شد، همین یه ا او تمام. میدونی چرا؟ چون زن خودش کفش بخره که بن کفش ملی نمیخواد که، بهترین فروشگاه میره کفش میخره، بچه خودش بهترین فروشگاه میره کفش میخوره. اون طلبه‌ای که هر دو ماه یه بار بهترین کفش نوع چرمی رو تو پلاستیک میریزه میده آقای کاویانی ره، میگه اینه بده به دیگران استفاده کنن، افتخاره. همه آخری شما کفش گرفتید یا نگرفتی؟ کفش چرمی نوعی که من رفتم از این اسکوزر اسکوزر اسکوچرز چیه؟ اسکیچرز؟ همون اسکیچوس، فرق نداره. درسته؟ منی که میرم اونجا 3 میلیون پول میدم یه کفش ورزشی رو میخرم، درسته؟ بعد میام یک ما بچه‌م میپوشه میذارم تو پلاستیک، میگم آ کاوینه بده یه نفر استفاده کنه، میشه؟ این یعنی این درد نبودنه ها، یعنی اون نبودن نیست دیگه. طرف الان مؤسسه امام کاظم علیه السلام زنش بیچاره تصادف کرده، میخواد پاشو پلاتین بذاره، مثل اینکه ظاهرا مرکز خدمات پول پلاتین نمیداره، میگن پلاتین از بیرون باید بخرید بیارید، یعنی جزء بیمه نیست، مثل این که میگن پلاتین تزیینیه، یعنی پول پلاتین رو نمیده، بیمه تکمیلی نمیده. خب زنش تو بیمارستان چند روز پیش بیرون قوم شما بوده دیگه، بنده خدا رو ماشین با موتور زده بودش، پای طرف هر دو تا فکرم شکسته بود، آه اینجا داد میزد، اینجا سرش هم خون میریخ همینجوری. یکی از این روستایی ها دور میزد، من اورژانس زنگ زدم، گفت نه. بعد من میگم اورژانس زنگ بیدم، دهاتی چی گفت؟ گفت چیز خاصی نیست. میدونی چرا؟ چون زنده بود. پای من که نشکسته که، درسته؟ بذار بنده خدا رو پا بچه مردم لگد کرده بود، بعد یه نفر بهش گفت بابا پا بچه رو شکستی؟ گفت من میدونم یه نفر جیغ میزنه دیگه نگاه نمیکنه، زیر پاته با جنو بچه من زیر پا. این یه جمله آقای کاویانی فرستاده بود، آقای صفایاری اون روز گفتم اگه درد برای خودمون باشه میبینیمش، برای دیگری باشه اصلا. میگم 3 تا نامه خدا شاهده دویدیم، نامه آموزش که ما گرفتیم، من نامه نوشتم از مدرسه، نامه گرفت تاییدیه جمع کردیم تا تونستیم این نامه رو جور کنیم، 6 ماه طول کشید ما نامه رو جورش کردیم، آقا گذاشت رو میزش گمش کرد، گمش کرد که اصلا مهم نیستا، خدا کنه که عمدن نریزن دور، خدا کنه که عمدن نریزن دور. خب آره، خدا کنه که عمدن نریزن دور. خب که کسی اصلا چیز نداره که، کسی بخواد توجه کنه، کسی بخواد. بیمارستان بودین سید مهدی خدا بیامرز، شده بود 18 میلیون آزمایشاش، بیمارستان میگه برو بیرون آزمایش بگی بیار، دیدیم بابا ما داریم پول میریزیم دیگه، میگفت شما این 18 تومن صاف کنید اول. دیدیم بابا بالاخره ما روز آخرش، روزی هم که کرونا اومد دو روز بعد رفت یه پرستار بهش گفت تا زور بساطت جمع میکنی از اینجا میری و اعلام میدم به اداره اتباع، باید بری پلیس زنگ میزنم میری پول رو میریزیم. یعنی ما از صبح تلفن میزدیم، یعنی هر کس رو میشناختیم زنگ میزدیم آقا هر چی میتونه کمک کن که ما این پول رو بریزیم. خب اون درد نداره، اونی که اونجا بوده که فهمیدی برو هر جان. یه تصویری صبح این آقای یه چیز به من نشون داد خیلی دردناک بود، این آقای باقری که کلاس های زارعی میاد، یه نمایشگاهی داخل قم بود، نمیدونم کجا بود، همین کوههای کنار شهر قدس بود در جا بود، چون کوهی چیز بود، سنگ و کوه اینا بود، عکس ماکت یک شهیدی رو ماکتش رو درست کردن، بچه شهید اومده نمایشگاه، این ماکت کجا؟ روی تپه، پایینش هم سنگ و خاکه، این فکر کرده باباشه، این سنگا رو گرفته گریه میکنه میره بالا، بعد میره باباشو بغل میکنه. خب اون میدونه چه دردی داره، درسته؟ یعنی تصویر روی لپتاپش گذاشته بود به من نشون داد سو، گفتم این اینا واقعا درد داره. ما تو خیلی از مصیبت ها همینه، ما من خودم دختر دارم، اگر یه از مدرسه بیاد درسته، اگه احساس کنن گوشه ناخونش یه ذره خراشیده شده تا مطمئن نشم که چیه، بعد ما میایم روزه از رقیه میخونیم، بعد اون وضعیتایی که ما میگیم همون قسمتای عربی که من ایتمنی فلان میخونیم، خب اونا وقتی تصور کنیم بیاری تو زندگی شخصی خودت بچه خودت تصور بکنی، بعد دردشو میفهمی، بعد دردشو کاملا متوجه میشی که هست. تو خیلی از قضایای دیگه ما همین لازم، اینکه آقای غلامی داره میگه چجوری میشه عفو کنه، عفو شد آقای غلامی نگاه پرونده رو دیدید از من شما دیدتون ادارات دیگه، پرونده ها اینجوری پانچ میشه رو هم دیگه، درسته؟ نامه ای که شما عفو کردی رو یارو تو پانچ کردن گذاشته ردیف پنجم، مثلا نایده پرونده رو قاضی نگاه میکنه، حکم اعدام، رأی، تاریخ اجرا، پرونده میره تو اجرای احکام، اجرا میشه. بعدا آقا این عفو کو نایده بود اینو، درسته؟ در آقای میرمایزی یک کشوری رو میگفت نمیدونم کو، میگفت عموم تعریف میکرد، یک کشوری گفت نمیدونم سوئد، گفت کجا رو گفت، میگفت هر قاضی در ما یک پرونده فکر کنم یا دو پرونده حق رسیدگی داره، باید این پرونده رو بهش بدن، دادیارا و بازپرسا براش توضیح بدن، شفاهی مکتوب بگیره بره خانش بشینه یک ماه چقدر این پرونده رو باید بخونه، اصلا نباید بیا سر کار، یعنی تو خلوت خودش بخونه کاملا اشراف پیدا کنه. اما الان شما باید به طرف توضیح بدی، درسته؟ شما خودت مثلا میخوای ساختمون بسازی، خودت باید نظام مهندسی توضیح بدی بابا من اینو طبق ماده 140 دارم میگم، میگه من اینو نمیفهم از این ماده، درسته؟ یه پاکت به زیر میز عشان فهمش لامصب تقویت میشه، اصلا ظهور اطلاقی و عرفی و همه چی درست میشه، هم پاکت ها این قرینه خارجیه متصله که باشه اینو درست میشه. خب بنویسیم انشالله خداوند متعال هیچ کدام از ما رو به گونه بار نیاره که ما نسبت به خودمون اول، چون که انسانی که خودشو دوست نداشته باشه اطرافیانش هم دوست نداره، لذا امام هادی علیه السلام میگه من هانت علیه نفسه فلا تعمل من شرهی، کسی که خودشو دوست نداره و برای خودش ارزش قائل نیست برای اطرافیانش هم، بعدم نسبت به اطرافیانمون یه مقداری بالاخره بیخیال نباشیم. مدرسه محمد تا قبل از طلبه شدنش من به این معلم ها کمک کردم اینا برن اردو، حسابیم تو پاچه من کرده بودن از پسته گرفته هرچی بگین رو خریده، من راضی بودم. اینا مثلا بعضیشون 27 سال معلم بودن، اینا یک اردو رفتن بیرون قوم از صبح کباب خوردن و بودن و خانواده هاشون هم بردن. مدیر مدرسه آقای جوان که حاجا تا حالا این معلم اونجوری حال نکرد، هیچ که بینه نگاه نمیکرد. گفتم آقای فلانی پسر یکی از علمای بزرگ که اسم نمیبرم تو همون مدرسه معلم بود، گفتم پسر فلانی مگه اونجا نیست؟ گواره. گفتم خب چرا انجام نمیدن؟ اونا که ازشون بر میاد که، میدونی چرا انجام نمیدن؟ بخیل نیستن، اصلا فکر نمی کنن، بخیل نیستن، اصلا فکر نمی کنن. چرا بخواد فکر کنه؟ اصلا کسی فکر، الان نمونش دیگه، یه آقای به ما وعده داده بود که برای شب یلا که درست ایام فاطمیه هست، ولی یه چیزی بگم وقت درس گرفته میشه نکنید، ما طلبه ها زیاده روی نکنیم، ایام ایام شهادت از زهرا سلام الله علیها هست، اما بچه های من و شما مدرسه میرن، مدرسه لامصب هی داره میگه یلا یلا یلا، این تلویزیون از صبح که پیچشو باز میکنی از همون صبح بخیر ایران گرفته، از شبکه خبر گرفته داره میگه یلدا یلدا یلدا. یه کاری نکنیم بچه هامو عقده‌ای بشن، ما نمیخوایم شب یلا بزن و برقص کنیم، که رقص هم بلد نیستیم، بزنش هم بلد نیستیم، یه جور زدن بلدیم که اونم جا شب یلا نیسته، زدن دیگه هم بلد نیستیم ما. خب ولی یه کار نکنید بچه هاتون عقده‌ای بشن. خب شب یلا ولو در حد چهار تا انار شده، اینه تزیین کنید بزنید بچه‌تون خوشحال باشه. خب عزاداری هم هست سر جای خودش هسته و قطعا از عهده شؤونات عرفی اجتماعی بر بیایید، نه اینکه ما خونه استاد رفته بودیم با این آقای میرمازیشون، استاد میگه آقا من تلویزیون ندارم تو خونه، بچه هم میره مدرسه، بچه ها میگن پلنگ صورتی، این نمیدونه پلنگ صورتی خوبه چی است، من گفتم بنده خدا نمیدونه بچهش پلنگ صورتی خوردنیه، جویدنیه، چفیدنیه، چیه، خب چرا نداری؟ بابا تلویزیون یه چیزیه که الان زندگی ها دارن زندگی میکنن، اگه میتونید اصلاحات کنید خب اصلاحات کنید، اگه نیست زندگی امروز همینه دیگه. الان یه طلبه از اهل شماله، ایشون بچهشو تا حالا مدرسه نفرستاده، میگفت 70 تا 90 تا چند تا طلبه هستیم بچه همارو مدرسه نفرستادیم، تا حالا بچهشو مدرسه نفرستاده و خودش داره آموزشش میده، مثل مکتب خانه‌های قدیم بود. این 70 تا 90 تا با هم یه مجموعه شدن، از رئیس آموزش پرورش قم میخوان که از اینا آزمون بگیره و بهشون مدرک بده. میگه مدارس مفسده داره زمان شاه. الان بچه میره با معلم زن کلاس اول دوم، بچه کلا با موجود جدید داشته میشه، زوایای مختلف رو میبینه. بچه میگه بیا که بخواد مثلا چیکار کنه، این کار انجام. تو این گروه مجتمع ما یه نفر نوشته بود که هندوانه چی هندوانه پارچه‌ای، هیچ نمی تزینی برای شب یلدا، یعنی رگبار اینا بسته بودن بیچاره را. یه کار تزینی خانمش درست کرده بود، میخواست برای شب یلدا بفروشه، کلی هم با احترام همسایه‌های عزیز فلان، یعنی نمیفهمی ایام شهادت اصلا یلدا یعنی چی. همونایی که خودشون تو پستوهای خونهشون بهترین شب یلدا رو میگیرن، خب این نامردا همه به این پریده بودن. اشکال نداره، اشکال نداره، یلدای فاطمی درسته، اشکال نداره. ولی وقتی این صدا و سیما داره میگه آجیل شب یلدا بخرید، آقا شما دارید چیکار میگه انار بخرید، خب این یعنی چی؟ بچه منم داره میبینه دیگه، بچه من به همین جامعه زندگی میکنه دیگه. مثلا یه خبر خونده بودم بنده خدا رو محکوم کرده بودن که از این کشورهای اسلامی به شلاق مامورا رو سن زنه وایساده بودن که اگه صدا در بیاد اجنبی صدا تو بشنوه با شلاقات بیشتر میشه. شلاق میزدن میگفتن که داد نمیزنی، داد نمیزنی که کسی بخواد عرضم به حضور شما صدای تو رو بشنوه، چون این مخو یا اونا نباشن که این بنده خدا چیکار کنه. خب یعنی شما با انبول دست طرف فشار بدید که داد نزن. ما ابتدایی بودیم معلم داشتیم، خودکار رو میذاشت لای دست ما، خب بعد یه چوبم دستش بود اینو فشار میده، میگه داد نه، داد میزدی بود با چوب میزد تو کلت، خب مرد تو یا اینو فشار بده یا اون چوبو بردار دیگه. حالا سعی کنیم ما اجتماعی زندگی کنیم و به خودمون، خانواده هامون، همسایه، فامیل، دوست، اون آدم تو خیابون با رفتار خودمون بدی نکنیم، نه زیاد روی هم بکنیم. ما یلا چیز خاصی نیست، چند ثانیه شب طولانی میشه؟ 30 ثانیه؟ 2 ثانیه؟ 2 ثانیه. میدی؟ 2 ثانیه میتونی امشب بیشتر استفاده سالمی کیا. 2 ثانیه. درسته؟ 2 ثانیه. حالا شما که میدونی چیز خاصی نیست یلدا دیگه، و شما چیه؟ شما فکر میکنی امشب طولانی تره دیگه. 2 ثانیه، خب؟ ولی تنها چیزی که این وسط هست، امروز اینا بوتش کردن. درسته خانواده من و شما هم اگر ما کاری رو انجام ندیم فکر میکنن که ما کوتاهی کردیم، فکر میکنن که ما یک حیواناتی هستیم که در این جامعه داریم چیکار. بابا فکر میکنن شاید روشان نشه به شما بگن خواه، ولی اون زن بچه تو دلش میگه چیز خیلی ساده، من نمیگم کار خواه، الان یه ژله درست کردن توی فروشگاه از همه چیز ارزان دارم، یه ژله من نمیم توش چی میریزن، یه دیگه میگن چیزای خوک میریزن. آره اونا خوشمزه‌تره. ها؟ من شنیدم میگن خوک توش میریزن. آره ولی کل شیئن لکه حلال و حتی تعلم و انه حرام. شبهه نمیشه میدونم. من شنیده بودم یه نفر متخصص بود. این پودرایی هست که شما میخرید، ما که نمیخرید، شما هم نمیخرید. برای سوپ. الیت. تلویزیون تبلیغات میکنه. از تهران که راه میفتید، از عوارضی که رد میشید یکم جلوتر میرسید، نرسیده به حسن آباد، بوی بدی تو اتوبانه. خیلی فکر میکنن نخاله ساختمانیه. اینا استخوان های این جوجه های اکبر جوجه و جاهای دیگر جمع میکنن، اونجا یه مواد بهش میدن پودر میکنن، اینا میشه پودر سوپ. استخوان که مردم میخورن حتی ضد عفونی میکنن، یعنی دوستان اونجا یکی یکی با اسکاچ میشورن. چیز با ها؟ آره قشنگ اینا رو میشه. خب بنویس. فرع دوم این است که اگر موکل به صورت مستقیم وکیل خود را عزل ننماید، ولی حادثه ای رخ دهد که مطابق آن وکیل عزل گردیده و عقد وکالت منعزل می گردد. مانند این که موکل فوت نماید یا از اهلیت خارج گردد و یا اینکه عفو نماید. نقطه ویلیو بذارید. در چنین صورتی کیفیات متعدد قابل تصور می باشد و آن کیفیات عبارتند از، دو نقطه بذاری سر خط، یک، حادثه مذکور مانند عفو موکل بعد از اجرای قصاص اتفاق افتاده باشد. نقطه بگیو زرید. در چنین فرضی قطعا عفو او لغو خواهد بود و مؤثر واقع نمی گردد، لذا اجرای قصاص از جانب وکیل به صورت شرعی و قانونی بوده و هیچ اثری بر آن مترتب نمی شود. نقطه سر خط. کیفیت دوم این است که عفو موکل قبل از اجرای قصاص محقق شده ولی به اطلاع وکیل نرسیده است. نقطه ویلگول. در چنین صورتی قطعا قصاص نفس برای وکیل ثابت نمی شود چون هیچ عمدی در جهت اجرای قصاص و کشتن جانی وجود نداشته است، ولکن مطابق نظر فقها ها دیه ثابت است چون عمل او از روی حق نبوده و در واقع و نفس الامر وکالت او از بین رفته است. و نهایتاً او می تواند بعد از پرداخت دیه به موکل مراجعه نماید چون او باعث این اتفاق و خسارت شده است. نقطه سر خط بنویسه به البته در مورد اثبات دیه و رجوع به موکل از جهاتی بحث شده است، مانند این که ید موکل در صورت اف بلگول ید احسانی می باشد و ید احسانی زمان آور نمی باشد، و مانند این که وکیل به حسب ظاهر بر وکالت خود بوده است، لذا از آثار حقوقی وکالت برخوردار می باشد و مطابق همین آثار حقوقی بگوییم عمل او به لحاظ شرعی و قانونی صحیح بوده، لذا دیه ثابت نمی گردد و نهایتاً دیه فرد مذکور از باب امور حسبیه از بیت المال مسلمین پرداخت می شود. سه مطلب، دو مطلب و اولی سه تا مطلب. نقطه سر خط. کیفیت سوم این است که بعد از عفو موکل و قبل از اجرای قصاص بلگول عفو مذکور به اطلاع وکیل رسانده شده است، ولی با این وجود او قصاص را اجرا می نماید. نقطه بلگول بذارید. در چنین فرضی عمل او یعنی کشتن جانی بلگول از روی عمد و بدون حق بوده، لذا قصاص نفس بر او ثابت می گردد، مگر اینکه شبهه ای در فرض مذکور وجود داشته باشد که بر اساس آن شبهه قتل مذکور عمدی به حساب نیامده. اگه عمدی به حساب نیاد یعنی چی؟ موضوع از بین رفته. یا این که بر اساس آن شبهه حد قصاص از وکیل برداشته شود. دو تا مطلب ها، شبهه بیش میاد. شما اینو از یادتون است ما یک جلسه در مورد چی بحث کرده بودیم؟ قتل عمد، شبه عمد، خطا، حتی اصطلاحات مختلفش هم گفته بودیم، تفاوتش هم گفتیم. یه بار شبهه به گونه ایست که مطابقه با اون شبهه موضوع برداشته میشه، یعنی اصلا قتل عمد نیست. مثل جایی که یک قاتل داریم، شبهه‌ای که برای آقای وکیل پیش اومده اینه که تا زمانی که منو از وکالت عزل نکنه من وکیل هستم، عفو کرده برای خودش عفو کرده، بیاد به من بگه که تو وکیل نیستی، این شبهه باعث میشه که این بگیم قتل شبه عمده نه قتلش عمده. اما یه موقع دو تا جانی هن، دو تا قاتل هن، قطعا یه دونشون عفو شده و اون میدونه که بر اساس عفو هم وکالت منعزل میشه، اما کوتاهی کرده و به دنبال تحقیق نرفته. در چنین مواردی قتل عمده، چون شما این که میکشتی احتمال قوی وجود همین عفو شد، باید سوال میکردی، اما احتمال داره شبهه دیگه پیش اومده باشه، از این جهت که شاید این بنده خدا فکر میکرد که این چون شبهه موضوعی هست و در شبهات موضوعی تفحص لازم نیست، با اینکه بابا در شبهات موضوعی که خوندید دیگه مربوط به دم باشه، مربوط به ارث باشه، اموال مردم باشه، ناموس مردم باشه، باید احتیاط چی بشه؟ تام بشه. نگه بگه شبهه شبهه چیه؟ آقا این آقا مرتد یا مرتد نیست؟ این شبهه شبهه مصداقی است، شبهه مصداقی از مصادیق شبهه موضوعی است، حالا فعلا میکشمش دیگه. در شبهات موضوعی هم تفحص لازم نیست، مسئله دمه، مسئله آبروی مردم و تفحص چه لازم هست. این عبارت رو بخونیم. اما لو عفا الموکلو، اما اگر عفو کند موکل، ما اینو تحت چه عنوان بحث کردیم؟ تحت این عنوان که مستقیما وکیل را عزل نکرده اما کاری کرده که نتیجهش میشه چی؟ عزل وکیل. اما لو عفا الموکلو فاستوفا الوکیلو بعدهو، ما به مناسبت این قید بعدهو صورت اولو گفتیم، یعنی اجرای قصاص قبل از عفو صورت گرفته باشد، که گفتیم در اینجا هیچ بحثی نیست و این عفو چیه؟ لغوه. فاستوفا الوکیلو، یعنی اجرا کرده باشد وکیل بعد العفو، بعد العفو، اما چی؟ قبل العلم. این میشه صورت کدام؟ صورت دوم. علم بهش نرسه، اطلاع بهش نرسه، فلا قصاص ایزن در این فرض، مثل اون جایی که از وکالت عزلش بکنه و اطلاع بهش نرسه، در اینجا هم قصاص نفس برای وکیل ثابت نیست. لکن علیه علی وکیل عدیتو لمباشرتهی، به خاطر اینکه تو این کار انجام دادی، و بطلان وکالتهی بل عفو. ما در مورد بطلان وکالت تو جزوه توضیح دادیم که البته بعضی میگن اگرچه وکالت در نفس الامر باطله، اما آثار حقوقی وکالت سر جاش باقیه و مطابق اون آثار حقوقی، به تعبیر امروزی ها مثلا میگن که اشخاصی که سیاسی هستن از امنیت برخوردار هستن، شخصی که وکیل میشود از حقوق امنیت برخورداره و من تا زمانی که بهم اعلام نشه من وکیل بودم، لذا مطابق با وکالتم انجام دادم، دیگه از من بخواد بگیرید این با ضوابط آثار حقوقی وکالت سازگاری نه، حرف خوبیه. کما لو اتفق الاستیفا بعد موت الموکل، این کما رو آورده بحث رو تعمیم بده که ما از اول تعمیم دادیمش، یعنی خلاصه استیفا بعد موت باشه، او خروج موکل ان اهلیت الوکالت، خلاصه حادثه اتفاق بیفته دیگه این آقای موکل شأنیت وکالت نداره. خب لکن علیه عدیتو و یرجعو، یرجعو در حقیقت تتمه اون عبارته و رجوع آقا، آقای وکیل اینجا خسارت میبینه، میخواد بره موکل پولشو بگیره، و یرجع او وکیل بها به اون دیه علل موکل. چرا؟ لغروره، غرور فریب دادن نیست، غرور یعنی منشأ خسارت موکل بوده است. مثل این که آقای غلامی به من میگه که این مرتده، درسته؟ منم آتش به اختیارم، میزنم طرفو میکشم، بعدن معلوم میشه که آقای غلامی علکی گفته بود، آقای غلامی من باید دیه رو بدم، دیه این شخصو، درسته؟ و مراجعه کنم به آقای غلامی، البته در صورتی که آقای غلامی قصدش قتل عام نبوده، خودش هم شبهه‌ای داشته خطا کرده، اما اگر آقای غلامی قصدش قتل عام بوده باشه، من مثل یه ابزاری هستم که دیده نمیشوم و سبب اقوا مباشره، قصاص برای ایشون ثابت میشه، دیه دیگه مطرح نمیشه، نه که از من دیه بگیرن آقای غلامی هم دیه رو به من بده ایشون هم قصاص کنن، یکیش ثابت میشه. به عدم اعلامه لغروره، غرور موکل یعنی به خاطر اون فریب دادن موکل به واسطه چی؟ عدم اعلامه، اعلام چی؟ وکیل بالعف هازا، البته این در صورتیه که آقای موکل قدرت اعلام داشته، نه اینکه موکل بعد از عفو اومدن دستگیرش کردن تو زندان بوده اصلا توانایی اعلام نداشته. هازا این حکم که میتونه به موکل مراجعه کنه دیه رو بگیره یتم و کامل است مع تمکن موکل من الاعلام، و الا فلا غروره، و الا موکل کاره نبوده بیچاره که. و یحتملو هین ازن شروع و حواشی مثل زبده گفتن هین عدم تمکن من الاعلام، یحتملو هین ازن یعنی عف کنه و اعلام نشده باشه. نه اصلا این قسم به اصل مسئله کار داره. درست. دیام نداره. یعنی ما آثار حقوقی وکالت که بالا توضیح دادم. متوجه میشه چی میگم؟ شروع و حواشی خیلی هاشون این هین ازن زدن به این، یعنی هین از لم یتمکن من الاعلام. خب این که بحثی نداره که. هازا یتمو یعنی در جایی که تمکن نداشته باشد قطعا حق مراجعه به موکل نداره. حالا میریم سراغ خود وکیله. یحتمل و هینه ازن تو اصل قضیه. اصل قضیه یعنی چی؟ اصل قضیه یعنی این که عف صورت گرفته اما به گوش آقای وکیل نرسیده. شاید در چنین مواردی بگیم دیه هم ثابت نیست، چون او مطابق وکالتش عمل کرده. عدم و وجوب دیه علال وکیل خودش تحلیل آورده بعدش لحصول العف بعد وجود سبب الهلاک. سبب هلاک چیه؟ وکالت. مثل اینکه تیری رو پرتاب کردی کار از کار گذشته، بعد میگه من گذشت کردم، لذا میگه کما لو عفا موکل بعد رمی چی؟ سم. این هینه ازن رو متوجه شدید؟ هینه ازن یعنی در اصل مطلب، در اصل مطلب که اگر موکلی عفو کنه به گوش وکیل نرسیده باشه، آیا همانطور که قصاص بر وکیل ثابت نیست بگیم دیه هم ثابت نیست؟ چرا؟ به خاطر اینکه آقای وکیل بر حسب قانونی خودش عمل کرده، عفو موکلم دیگه مؤثر واقع نشده است، لذا او طبق آثار حقوقی وکالت نه دیه برش ثابته نه قصاص بر موکل هم چیز ثابت نیست. خون این بنده خدا که ریخته شد این وسط چی میشه؟ میگن که باید از امور حسبیه بیت المال چیکار کنه؟ پرداخت کنه، که تو جزوه گفتم لا یقتصو. انشالله مسئله 19 هم بعد لو حلکه مسئله 20 هم انشالله برای جلسه فردا. والحمدلله رب العالمین.